بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این ایام عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین به تقوا و پارسایی و عزاداری خالصانه و مخلصانه برای ابا عبدالله الحسین سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند بزرگ ما را در زمره عزاداران واقعی حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای او قرار بدهد. طبیعتاً در این ایام و مواقع جز از کربلا و عاشورا گفتن و یاد خاطره بزرگ حماسه عاشورا انتظار دیگری وجود ندارد. واقعه عاشورا و حادثه ای که به روز عاشورا و اسارت اسرا منجر شد، شاید یعنی دقیقاً حدود 6 ماه طول کشیده، اما مقاطع تاریخ همیشه مثل هم نیست. ممکن است سالها، ماها، حتی قرنهایی بگذرد اما خیلی شبیه هم و مانند هم، بدون الهام و درس یا تحول بزرگ. اما در گذر قرنها و تاریخ مقاطعی پیدا میشه که فرصت کوتاهی است، اما در اون فرصت کوتاه و زمان زود گذر حوادث و وقایع بزرگی اتفاق میفته که گاهی یک روزش و یک وقتش و یک ماهش و یک هفته اون برابری میکنه با قرنهای تاریخ، چه در حوادث خوب چه در حوادث رقت آور و رنجاور برای بشر. یک لحظه زمانی برابری میکنه با یه مقطع خیلی طولانی. در مسائل معنوی همینطوره، در تحولات اجتماعی و سیاسی همینطور هست و نمونهش هم همون آیه شریفه لیلة القدر خیر من الف شهره که قرآن می‌فرماد که یک شب در سال هست که شب قدره، اما همون یک شب کوتاه و یک شب در میان 360 شب برابری میکنه با 1000 شب. و علتش اینه که اون ظرف زمانی شب قدر اراده خدا چنان تعلق گرفته که فیض خدا هر چه بیشتر متوجه قلوب بندگان و عالم و زمین و زمان باشه. اون فیض الهی مایه این شده که یک شبه بیشتر نداره، اما به لحاظ ارزش و محتوا همون یک شب با قرنی برابری میکنه، با سالها، ماها و شبهای زیاد از لحاظ قرب به خدا و ارزش معنوی و ارزش بندگی خدا برابری میکنه. این به عنوان نمونه در شب قدر ما داریم. در تحولات اجتماعی اونام همینطوره. شما اگر حساب بکنید از زمان مثلا حضرت نوح، از زمان ابراهیم خلیل الرحمن تا زمان مبعث رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، قرنها طول کشیده. اما از بعد از حضرت ابراهیم انبیای آمدند، تحولات اجتماعی واقع شده. اما اون سالی که، اون لحظه ای که پیامبر بزرگوار ما از سوی خدا به بعثت، به رسالت مبعوث میشه، اون لحظه اندازه قرنها ارزش داره. همون مقطع کوتاه رسالت رسول خدا و حیات رسول خدا به اندازه چند قرن ارزش داره، برای اینکه پایه یک تحول جدید در تاریخ ریخته میشه، برای اینکه تمدن جدیدی، اون هم با رنگ خدایی و معنوی و الهی، از همون لحظه فرود آمدن فرشته وحی بر قلب نورانی رسول خدا متولد میشه. اینه که یه مقاطعی کوتاه، اما ارزش اون مقطع تاریخی از نظر آثار اجتماعی، اخلاقی، معنوی در زندگی بشر خیلی گسترده و وسیعه. این لحظات و مقاطع تو تاریخ همیشه نیست، گاهی اتفاق میفته. حالا اگر با این مقدمه شما که من عرض کردم که یک سنت الهی است، قانون عالمه که همه سالها ماننده هم نیست، همه ماها ماننده هم نیست، همه هفته ها یکسان نیست، همه روزها، همه ساعات از لحاظ ارزش در زندگی بشر یکسان نیست. بعضی از ساعات، بعضی از دقایق، بعضی از روزها، بعضی از شبها، بعضی از هفته ها، بعضی از ماه ها، بعضی از سال ها به لحاظ اینکه حوادث بزرگی در اونها اتفاق میفته و وقایع بسیار مهمی در اونها رخ میدهد، برابری میکنه با یک قرن، دو قرن و فرصت ها و زمان های ممتد و طولانی. اگر این مقدمه رو توجه بکنید، برگردید بیایید واقعه عاشورا رو شما بررسی بکنید. عاشورا یک روزه. حد اکثر پیشینه وقایعی که بعد از مرگ معاویه اتفاق افتاد و مقابله ای که ابا عبدالله الحسین با دستگاه ستم پیشه یزید شروع کرد، حد اکثرش قریب 6 ماه میشه. از 15 رجب که مرگ معاویه بود شروع میشه و به روز عاشورا به یک معنا ختم میشه، به یک معنا هم مدتی بعد از عاشورا تا دوره اسارت اهل بیت و عصمت و طهارت و خاندان ابا عبدالله الحسین. این مقطع به لحاظ زمانی خیلی نیست. خود روز عاشورا به لحاظ مقطع زمانی نصف روزه، اما از اون نصف روزها، از اون فرصت‌های کوتاهی که با قرن‌ها برابری می‌کنه و با سال‌های مدید برابری می‌کنه، علتش هم اینه که یه واقعه خیلی مهم اتفاق افتاد، یک حادثه عظیمی رخ داد که در این حادثه قابلیت این وجود داشت که تاریخی را و جهان بشریت تحت تأثیر و شعاع اون قرار بگیره. این دقیقا مثل همون لیلة القدره، یعنی یک شب، شب قدر، اما به خاطر اون فیوزات پرریزش خدا در شب قدر و دامنه گسترده لطف و رحمت و مغفرت خدا، یک شب با قرنی برابری میکنه، چون تأثیرش در زندگی فرد و جامعه تأثیر بسیار عمیق و گسترده و منتشره. روز عاشورا همینه. اگر یک کمی هم شما دست رو باز بگیرید، از اون لحظه ای که ابا عبدالله الحسین پیشوای شهیدان و سید و سالار عارفان و شهیدان از مدینه بیرون آمدند با فرارسیدن خبر مرگ معاویه و تصمیم حاکم مدینه بر اخذ بیعت از ابا عبدالله، از اون لحظه که شما بگیرید بیایید تا روز عاشورا یا مدتی هم بعد از آن که سفر اسارت باشه، 6-7 ماه طول کشیده. اما این 6-7 ماه از اون 6-7 ماهای عادی نیست. این 6-7 ماه یک قرنه، یک دوره بسیار تاریخ سازه، ظرف زمانی است که در این مقطع کوتاه ابا عبدالله الحسین واقعه ای را آفرید، حماسه ای را آفرید، پایه یک حرکت بزرگ الهی، عرفانی، معنوی و مجاهدت در راه خدا ریخ که تا تاریخ باقی است تحت تأثیر این ماها، این روزها و همون نصف روز عاشوراست. نصف روزی که با نماز صبح ابا عبدالله شروع میشه و با ساعاتی بعد از ظهر با شهادت ابا عبدالله خاتمه پیدا میکنه. اما این نصف روز مثل نصف روز عادی نبود. این نصف روزی بود که از 1000 ماه و از قرنها برتری داشت، برای اینکه تأثیر این حادثه در تاریخ تأثیر کمی نیست. این یک مطلب مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. زمانهایی هم رو که ما مهم میشماریم، مثل بعثت رسول خدا، مثل غدیر، مثل عاشورا، اهمیت دادن به این مقاطع و فرصتهای تاریخی به خاطر اینه که اینا یک لحظه نیست، اینا یک دقیقه و ساعت عادی و معمولی نیست. هر کدام از اینها پشتوانه یک تاریخ بزرگه، هر کدام از اینها آثار شگفت انگیز و عظیمی در شکل‌گیری تاریخ بشریت ایفا کرده و به جای گذاشته. اهمیت این نوع مواقع و روزها به اینجا برمیگرده. هر وقتی هم که ما این روزها رو بزرگ می‌داریم، حالا چه در قالب عید و بزرگداشت و جشن و سرور یا در قالب عزاداری و سوگواری، باید به فلسفه این روزها، آثار این مواقع و ایام و فرصتها در تاریخ، آثار آن، درسهای آن، عبرتهای آن و فلسفه آن بیندشیم. این مطلب مهمی است که ما از یک منظر ایمانی و دینی جشن و سرور و عزاداری و سوگواری برمیگرده به یه فرصتهای کوتاه و کم، اما در واقع بسیار مهم و اثرگذار. این که ما شیعیان و مشتاقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در ایام سوگواری ابا عبدالله با کمال شیفتگی، با علاقه سر از پا نمی‌شناسیم برای ابراز ارادت، اظهار علاقه، این امر بسیار پسندیده است. اما در درون این امر پسندیده باید به فلسفه عاشورا، فلسفه قیام ابا عبدالله پرداخت که به حمدالله به اون بعدش هم توجه دارید. من در سالهای قبل با توجه به این مقدمه گاهی به بعضی از مطالب و نکات مهمی که در این فرصت 6 ماه از این قافله نورانی ظهور و بروز پیدا کرد اشاره کردم. این 6 ماه ابا عبدالله الحسین یک 6 ماه استثنایی است، یک مقطع بی‌نظیر تاریخی است، دوره ای است که هر چقدر شما از قرآن و دین و ارزش‌های والای اخلاقی و معنوی در قرآن و متون دینی دیده باشید، همه اونها تقریبا تو این چند ماه در این قافله نور و شهادت، قافله عاشورا نمودار شده. و به همین دلیله که ما، برای ما به عنوان شیعه و برای هر مسلمان و انسان حق خواه و حق طلب، این مقطع تاریخی باید مورد بسیار تکریم، احترام و درسگیری باشه. اگر شما همین کتاب هایی که در باب واقعه کربلا نوشته شده بگیرید، از اون لحظه خبر رسیدن خبر مرگ معاویه و حاکمیت یزید تا بعد از جریان اسارت، این خط سیر را تعقیب بکنید، خیلی درس تو این خط سیر وجود داره، خیلی مطلب در این مقطع تاریخی نهفته است. برای هر کسی که اهل ایمان و علاقه به معنویات و خدا و ارزش‌های الهی است، این فرصت خیلی باید مورد توجه و دقت قرار بگیره. به بعضی از این نکات من در سالهای قبل هم اشاره کردم، در این فرصت هم و در آستانه عاشورای ابا عبدالله الحسین و این ایام سوگواری در جمع شما مشتاقان ابا عبدالله و عزاداران اون امام بزرگوار به بعضی از نکاتی که در این حادثه نمایان است اشاره میکنم و یادآوری میکنم. یکی از مسائل مهمی که در واقعه عاشورا خیلی ظهور و بروز داره و در این 6 ماه حرکت ابا عبدالله که از مدینه آغاز شد و با شهادت حضرت در صحرای سوزان کربلا خاتمه پذیرفت نمایان است، مسئله دینداری و سختی هایی که برای دینداری وجود داره و اینکه ارزش انسان به این است که در سختی ها از دین خودش و معنویت و ارزش های الهی خودش دفاع بکنه. این درس بزرگی است که به زیباترین وجه در اون جمله ابا عبدالله با یک نگاه روانشناسی حضرت بهش اشاره کردن، همون جمله مشهور که حضرت فرمودن الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. به نظر من این یک جمله ساده ای که در یه فرصتی گفته شده باشه و روش تکیه نشه نیست. این از اون فلسفه های اصلی عاشوراست، این از اون فرازهای بسیار عمیق این دوره سفر ابا عبدالله الحسین است که به شهادت اون حضرت ختم شد. این یک نوع روانشناسی و جامعه شناسی عمیقی است که برای همیشه در واقع ابا عبدالله الحسین از خودشون به یادگار گذاشتن. تمام نکته ای که ابا عبدالله در این جمله جمعش کردن و به صورت یک قانون بیان کردن و در طول این سفر هم بارها ظهور و بروز پیدا کرد در رفتار مردم، اینه که مردم در طبع دنیایی خودشون، ما مردمان در طبع عادی و اولیه خودمان بندگان دنیا هستیم و دین یک وسیله گذران زندگیمون هست. دین بر سر زبان ماست بدون اون که در عمق جان ما ریشه دوانده باشه. وقتی که اینجور شد در طبع اولیه انسان ها همینطوره. طبع اولیه ما اینه که به عالم طبیعت و دنیای مادی و ظاهری بچسبیم. بدون تعارف و مبالغه همه ما محکوم همین قانون هستیم، یعنی در حالت طبیعی ما بندگان دنیا، مخلصان زر و زیور دنیا و طبیعت این عالم مادی هستیم. این طبع اولیه بشره. اگر این طبع اولیه شد، نفوذ دین در اعماق قلب و روح بشر کار چندان آسانی نیست و کسانی هم که به نحوی روی خودشون را به روی دین باز کرده اند در معرض این خطرن که این دین ظاهری باشه در رفتار و زندگی اونها و در اون نقاط حساس، سرنوشت ساز و عطف زندگی که دین در برابر دنیا قرار میگیره. پیام دین به ما سخن و نکته ایست که با دنیای ما هماهنگ نیست، اونجا لغزشگاه های بزرگ بشره. اونجا لغزشگاه های بزرگ جوامع و ملت هاست که در اون مقاطع حساس و لغزشگاه ها چگونه تصمیم بگیرن، به دنبال چی حرکت بکنن. همه زندگی ما همینطوره. طبع زندگی ما این است، چه در نگاه فردی چه در نگاه اجتماعی، این که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، بندگی انسان ها به دنیا وابسته است. دین یک لغلقه زبان و جریان ظاهری است که رفتار و زبان ما رو ممکنه گرفته باشه، اما سر بزنگاه ها و آزمایشگاه های حساس فردی و اجتماعی ممکنه ما بفهمیم یا دیگران این را بفهمن که این دین نفوذش در ما یک نفوذ سطحی و ظاهری بود و در عمق جان ما نفوذ نداشت. نشانش هم این است که سر بزنگاه در نقطه عطف جای آزمایش پا را به عقب میگذاریم، از انجام وظیفه درست کوتاهی میورزیم و قصورها در کار و رفتار ما ظهور و بروز پیدا میکنه. و وقتی که هم دین را و معنویت را هماهنگ با منافع و مطامع مادی خود نبینیم، اونجا دین را به دنیای خود بفروشیم. این خطری است که در روان فردی و جامعه اجتماعی ما ممکنه بروز و ظهور پیدا بکنه. این یک مطلب مهم نیست. حالا خود واقعه عاشورا یک تجسمی از همین قضیه بود. شما یک دوره تاریخ عاشورا را اگر مطالعه بکنید میبینید که از اون وقتی که حضرت از مدینه شروع کرد، عده‌ای آمدن، عده‌ای رفتن، کسانی سخن گفتند، کسانی نامه نوشتند، کسانی مورد خطاب ابا عبدالله قرار گرفتند. این خط سیر رو شما تعقیب بکنید، به این نکته میرسید که اونی که غالب بر طبیعت اون جامعه و زمان اون وقت بود این بود که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. عده‌ای فرزنده و سبط رسول گرامی اسلام و نواده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نصیحت می‌کردند. این نصیحت‌ها را اگر شما دسته‌بندی بکنید، یا از روی غرض بود یا از انسان‌های کم ایمان و سست ایمان بود یا از سر ناآگاهی و جهل بود، همه اینو برمیگرده به این که الناس عبید الدنیا. اونجایی که عبدالله عباس، عبدالله ابن عمر و ده‌ها فرد دیگر ابا عبدالله الحسین رو نصیحت میکردن، شما از اینجا نرید، شما دست به این اقدام نزنید، اینجا اونطور میشه، چرا این کار رو میکنید. اینو یا برمیگشت که اون عمق قضیه آگاهی نداشتن، یا ایمان قوی نداشتن، یا غرض ورزی ها در نصیحت ظاهری اونها نمایان بود. در هر حال همش برمیگشت که این جماعت بندگان دنیا و بنده های زرخرید دنیا بودند. الناس عبید دنیا. وقتی که شما پای سخنرانی پرحماسه و آتشین و خطابه دلنشین ابا عبدالله در منا در سال آخر حکومت معاویه برید، اونجا هم اون خطابه میبینید مخاطبش کسانی هستند که به خاطر بندگیشون نسبت به دنیا اون سخن و خطابه در اونها اثر نبخشید. وقتی که بیایید در مسیر راه، بیایید از مدینه بیرون، بیایید در مکه، خب مکه مرکز عبادت خدا و تجمع مسلمین و ایام حج و شکوه حج بود، چرا جمع زیاد و خلق کثیری گرداگرد ابا عبدالله الحسین و نواده رسول خدا و سلاله رسول خدا گرد نیامدند؟ باز الناس عبید الدنیا، مردمان از هر سمت و سو برای طواف حول خانه خدا آمده بودند، در منا و عرفات به دعا و عبادت پرداخته بودند، ولی اون عمق و نفوذ عمیق دین در اونها دیده نمیشه. ولذا اون سخن رسول خود سلاله رسول خدا، ابا عبدالله الحسین، اون مواضع ایشون، حرکت ایشون موجی را اونطور که انتظار میرفت ایجاد نکرد. چرا؟ الناس عبید الدنیا. بعد از مکه که آمدن بیرون انتظار میرفت که جامعه‌ای که همشون وضعیت یزید را میدانستن، تاریخ به خوبی این را نشان داده، با تمام دقت و درستی تاریخ نشان داده که مکه، مدینه، کوفه، بصره و بسیاری از شهرهای جهان اسلام در اون زمان به جز منطقه شام، عمده این شهرها و مدائن بزرگ جهان اسلام از یزید دل خوشی نداشتند. آشنای به زلتها، گمراهیها و زلالتهای یزید بودند و با او به او نگاهی که حتی به معاویه پدرش میکردن اون نگاه را نداشتن. اما چی شد که ابا عبدالله از مدینه بیرون آمد، در مدینه موج اجتماعی به راه نیفتاد؟ چی شد که ابا عبدالله در مسیر که از قبائل میگذره اونجور موج اجتماعی ایجاد نمیشه؟ و بالاتر از اون چی شد که سالار شهدا ابا عبدالله الحسین در مکه، مرکز عبادت و توحید، اون هم در ایام پر ازدحام حج، اونطور که باید از پیام ابا عبدالله الحسین استقبال به عمل نمیاد؟ علارغم این که تاریخ نشون داده که معمولا مردم در این شهرها با یزید رابطه خوب نداشتن، بلکه دل پرخونی از اون وضعیت اخلاقی و فساد و تباهی دستگاه یزید و بنی امیه داشتن، اما حرکت ابا عبدالله موج اونطور که باید در اون زمان ایجاد نمی کنه. در مکه هم همینطور. بعد از این که از مکه هم بیرون آمدن به سمت کوفه، باز همینطور، در منزل‌های بین راه بعد از وصول خبر شهادت حضرت مسلم، باز اونچه که دیده می شود اینه که جمعی هم که آمده بودن پراکنده شدن. چرا؟ الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم. این فراز زیبا و این جمله عمیق ابا عبدالله وضعیت روحی و روانی جامعه مدینه، مکه، قبائل میان راه و کوفه را بیان میکنه. و اون مسئله این است که الناس عبید دنیا، بندگی دنیا نقش اول را در زندگی مردمان در حالت طبیعی ایفا میکنه، و دین مادامی که با منافع و متامع مادی و دنیایی انسانها در برخورد و تضاد نباشه همراهی با دین میکنن. یحوتونه ما درت معایشهم، دور دین را میگیرند، اما مادامی که زندگی اونها بر روال درستی به چرخه و منافع و متامع مادی اونها تأمین باشه. فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. اما وقتی که بلاها فرا برسه، آزمایش ها پدید بیاد، نقاط عطف بزرگش آزمایش پدید بیاد، میبینید که ریزش پیدا میکنه و دینداران و پایبندهای به دین به حد اقل میرسن. این اون خطری است که ابا عبدالله اون را احساس کرد، و کار هم به جایی رسیده بود که ابا عبدالله الحسین در زمان خودشون این را نتوانستن معالجه بکنن، و به دلیل اینکه این را امکان پذیر نمی دانستند دست به یک حماسه بزرگی زدند که اون جامعه را بیدار بکنه و برای آینده بشریت هم یک تابلو را ترسیم بکنه. درس دینداری، ایثار در راه خدا، ایمان، اخلاق، معنویت و هر چه شما می خواهید در این تابلو، در اون شرایط حساس ابا عبدالله الحسین ترسیم کردند. این یک مطلب بسیار مهمه که هم به لحاظ عملی در این ایام که ابا عبدالله از مدینه حرکت کردن تا روز شهادتشون نمایان بود، هم در این جمله کوتاه اما پرمغز و پرمعنا حضرت این قانون رو بیان کردن و در واقع دارن میخوان بگن که من به شهادت رسیدم به خاطر این که دینداری در عمق جان مردم نفوذ نداشت و الان هم به شهادت میرسم برای اینکه درس دینداری عمیق و دینداری پرنفوذ در اعماق قلب را به شما بدم تا در آینده آیندگان بیایند و از این حماسه و حادثه بزرگ درس دینداری عمیق و همه جانبه را فرا بگیرند. این یکی از نکات مهم حادثه و واقعه عاشوراست که هم تحلیلی از اون زمان را ارائه میده، هم در این حال برای امروز ما و آینده ما هم درسه. درس این که دینداری همیشه با متامع و منافع مادی ما هماهنگ نیست. دینداری نیاز به اصلاح نفس و تهذیب اخلاق. برادران، خواهران، عاشورایی که با همه وجود به آن عشق می‌ورزیم، ابا عبدالله الحسین که با این همه شیفتگی به آن به ایشان ابراز ارادت نشان می‌دهیم، واقع و لب عاشورا و پیام ابا عبدالله اینه: بکوشید که دین در اعماق جان شما نفوذ بکنه، بکوشید به گونه این خودتون را بسازید که همون 72 تن بعد از اون همه تصفیه ها، بعد از اون همه تحولات، بعد از اون همه ریزش ها باقی موندن، مثل اون جوانی بشید که بعد از شهادت پدرش پیشتاز میشه برای دفاع از ابا عبدالله، مثل اون بانوها و خانمهای بزرگی بشید که در روز عاشورا با همه مصیبتها همسرانشون و فرزندانشون را برای دفاع از ابا عبدالله ترغیب و تشویق میکردن. همسر بزرگوار و زن فداکاری که همسرش به شهادت رسیده، بچه 11 ساله خودش را از خیمه میخواند، میگه تو هم برو به میدان جنگ. این یعنی اون دینداری عمیقی که در اون قلمروی وسیع اون زمان افراد اندک و انگوش شماری باقی مونده بودن. دیندارهای دیگر هم بودن، جامعه بیدین نبود، اما دینداران عمیق، دیندارانی که دین در اعماق قلب اونها نفوذ کرده باشه، به عدد انگشتان دست می رسیدن. البته معناش نیست که همه دینداران عمیق در روز عاشورا بودن، نه، ادعی بودن که این توفیق رفیق اونها نشد که در اونجا حضور پیدا بکنن، اما به هر حال اونها هم اندک بودن. الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم. مادامی که چرخ حوادث با منافع و متامع اونها هماهنگی داره، اینها هم دین را میپذیرند. مادامی که دین سازگار با اون متامعشون هست، همراهی دارن. اما وقتی که دین میگه اینجا خود را نگهدار، اونجا عمل بکن، اونجا دست از اون هوا و هوست بردار، اینجا دیگه قلت دیانون، ریزش انسانها در این بزنگاه کم میشه و افرادی مثل اون زن یا زنان قهرمانی که در روز عاشورا بودن به حد اقل میرسن. اون زنانی که همسرانشون را ترغیب کردن، زن زهیر ابن قین، اول زهیر به پیام ابا عبدالله پاسخ نداد، رد کرد دعوت ابا عبدالله را، اما زن او به او گفت: از خدا شرم نمی کنی که دعوت ابا عبدالله را رد بکنی؟ او تکون خورد، همراه ابا عبدالله حرکت کرد. اون زنان قهرمانی که در روز عاشورا پشتوانه جهاد و مبارزه و ایثار همسرانشون بودن، اینا همون از اون دیانها و دینداران اندکی بودن که در اون روز کوتاه حماسه‌ای به بزرگی قرنها آفریدن. اهمیت عاشورا به خاطر اینه که عده‌ای اندک در اوج اخلاص، عالی‌ترین فداکاری و مجاهدت را به نمایش گذاشتند. این نمایش عظیم تاریخ بود که نیم روزی به نمایش در آمد، اما این نمایش برای همیشه تاریخ باقیه. امروز ما عزاداران اون حادثه بزرگ باید از این نمایش درس بگیریم، از اون حادثه بزرگ الهام بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من حالا قبل از این که ذکر مصیبتی بکنم، برادرانمون یک برنامه ریختن برای یک نظرخواهی و نظرسنجی در نماز جمعه که برخلاف دفعه قبل که سالهای قبل اجرا می شد، این بار یه مقدار علمی تر و دقیق تر برنامه ریختن که هم من از خواهران بزرگوار تقاضا میکنم همکاری بکنن و هم از برادران بزرگوار، و مجموعه نظرخواهی و نظرسنجی برای بنده و دیگرانی که با نماز جمعه ارتباط دارن میتونه خیلی مؤثر باشه. من این تذکر را قبل از ذکر مصیبت لازم بود عرض بکنم. من هم از اون عزیزانمون که این برنامه رو طراحی کردن تشکر میکنم و هم امیدوارم که همراهی بشه که تو این نظرخواهی و نظرسنجی که به مسائل مختلف نماز برمیگرده، بنده به سهم خودم بهتر مطلع بشم و آشنا بشم. خب ایام سوگواری ابا عبدالله هست. منم از متن مقتل یک گوشه ای از حادثه حوادث روز عاشورا را خدمتتون عرض میکنم با عنوان عرض ارادت به ساحت کبریایی ابا عبدالله الحسین. خب اون لحظه غربت ابا عبدالله که کل عاشورا غربت خاندان پیامبره، اما اوج غربت ابا عبدالله اون ساعاتی است که دیگه حوالی ظهر باید باشه، یعنی اون وقتی است که ابا عبدالله میبینه همه یاران را از دست داده، چه از اصحاب، چه از اهل بیت و همه کسانی که توانایی جنگ و جهاد و مبارزه در راه خدا داشتن، همه اینها به شهادت رسیدن. این لحظه است که دیگه حوالی ظهر هم باید باشه. این اوج غربت ابا عبدالله. حالا من از روی مقتل بعضی از اون وقایعی که از این لحظه به بعد نقش شده میخوانم. در مقاتل در چند مقتل آمده که وقتی که ابا عبدالله ان الحسین لما نظر الى اثنین و سبعین رجلا من اهل بیته سرعا، وقتی که ابا عبدالله آمد و صحنه قتلگاه را دید، دید که این 72 تن همه کشتگانی است که بر زمین افتادند. نگاه او به کشتگان که افتاد، برگشت حضرت به سمت خیمه ها. حال ابا عبدالله را در اون صحرای سوزان و در اون حال تنها شما در ذهن خود مجسم کنید. این طرف رو که نگاه میکنه، کشتگانی بر زمین افتاده اند، اون سوی این کشته ها لشکر انبوهی که آماده کشتن ابا عبدالله و حمله به خیمه ها هستند، پشت سر هم خیمه هایی که دیگه به تدریج احساس بی کسی و بیاوری میکنن. حضرت علی اکبر و اصحاب دیگه همه به شهادت رسیدن. حضرت میفرماد این وضع را که نگاه کرد، برگشت به سمت خیمه ها. اون جمله های مشهوری که بارها شنیده اید اینجا فرمود، خطاب کرد به سمت خود خیمه ها: یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، یا اهل بیتی، علیکن من السلام. زینب، فاطمه، سکینه، فرزندانم، ای اهل بیت، غربت مرا میبینید، من در آستانه شهادتم، سلام و درود من بر شما. این سلام آخر ابا عبدالله جزء اون سلام هایی است که خیمه ها را به تکان در آورد، همه را هیجانی کرد. سکینه، زینب، فاطمه، ام کلثوم، زن های دیگه، بچه هایی که در خیمه ها بودن، اینا همه ریختن به بیرون خیمه ها. خدایا چی شده که ابا عبدالله اینجور داره خداحافظی میکنه؟ در این میان سکینه که نازدانه ابا عبدالله بود، این در تاریخ آمده که متن تاریخ اینه که
و کان یحبها حبا شدیدا. ابا عبدالله به این دختر نازدانه خودش خیلی علاقمند بود، علاقه فوق العاده و وافری به سکینه داشت. بعد از این خداحافظی سکینه جدا شد. سکینه آمد نزدیک پدر، فرمود یا ابت استسلمت للموت، پدر جان آیا تسلیم مرگ شدی؟ آماده شهادت شدی؟ پدری که اون علاقه شدید را به دخترش داره، اون وضع دختر را میبینه، قلب طبعا دل او آتش میگیره. جوابی که به دخترش میده میگه کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، چگونه من تسلیم مرگ نشمم دخترم در حالی که هیچ یاور و کمککار و همراهی ندارم؟ رحمت خدا و نصرت خدا با شماست، امیدوار باشید، شکایت مکنید، استوار بایستید که خدا همراه شماست. خدا با شما در دنیا و آخرت است. زینب، ام کلثوم، سکینه، فرزندان، اهل بیت من، امیدوار باشید. دخترم اصبری علی قضاء الله ولا تشتکی، دختر کوچک و نازدانم بر قضاء خدا صبر کن، شکیبا باش و شکایت نکن. دنیا فانی است و آخرت باقی میماند. وقتی که از بچه ها و اهل خیام این جمله ها را شنیدن، دیگه براشون یقین شد که دیگه لحظات آخر داره میرسه. بعدش میگه چی؟ فلما سمعن رفعن اصواتهن بالبکا، وقتی که این جمله های مظلومانه ابا عبدالله را شنیدن، صدای زنها به گریه بلند شد. حضرت آمد، دخترش سکینه را در آغوش گرفت، او را بوسید. سکینه خیلی بیتابی میکرد. آخرین جمله هایی که ابا عبدالله به دخترش در این خداحافظی میگه این شعره. من متن شعر را عربیش نمیخونم، این جمله آخر ذکر مصیبته. شما فقط اون شرایط سوزدار و حساس وداع ابا عبدالله را با دختری که روایت میگه کان یحبها حبا شدیدا، فوق العاده امام حسین به این دخترش علاقه داشت، اون شرایط را در نظر بگیرید و تنهایی ابا عبدالله و عرض ارادت بکنید. حضرت او را در آغوش گرفت، او را نوازش کرد، آرامش کرد. بعد هم فرمود سیطول و بعدی یا سکینه فعلمی من کل بکا ادل حمام و دهانی، دخترم بعد از من سختی ها و مصیبت های زیادی متوجه تو خواهد شد، اما پدر جان تقاضای من این است که اونقدر دل مرا آتش نزن، دل مرا نسوزان، بعد از این مصیبت های زیادی خواهی داشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری، دوری از گناهان و معصیت‌ها، توبه و انابه به سوی خداوند و
و عرض ارادت و عزاداری و سوگواری خالصانه برای ابا عبدالله الحسین سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از عزاداران و سوگواران خالص و راستین ابا عبدالله الحسین قرار بده. در فرصت کوتاهی که وجود داره به چند نکته فهرستوار اشاره میکنم. امروز دهم فروردین یادآور و سالروز قیام مردم یزد هست که در 40 شهدای تبریز در سال 57 رخ داد و مردم یزد در برابر دستگاه ستمشاهی در و در حمایت از امام حماسه و حادثه بزرگی را آفریدند و جمعی در اون روز به شهادت رسیدند. روز دهم فروردین را که سال روز قیام مردم یزد هست گرامی می‌داریم. همینطور 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است که بعد از نظرخواهی عمومی که پس از انقلاب انجام گرفت با فاصله 2-3 ماه بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن روز دهم فروردین همه پرسی شد و علی‌رغم این که پشتوانه نظام جمهوری اسلامی قیام و انقلاب همه جانبه و با شکوه مردم بود، در این حال در یک انتخابات فراگیر و گسترده امام از مردم راجع به جمهوری اسلامی نظر خواستند و بعد روز 12 فروردین را به عنوان روزی که پرچم اسلام و جمهوری اسلامی در این کشور به جای رژیم ستمشاهی و پرچم کفر و نفاق به اهتزاز درآمد، ایشان اون روز را به عنوان یک عید و روز بزرگ اعلام کردند. روز 12 فروردین را از ایام مهم امام برشمردند و دلیل آن هم این بود که در این روز بساط ستمشاهی و حکومت وابسته به استعمارگران در کشور ما برچیده شد و نظامی به وجود آمد که روح و باطن و اساس آن اسلام و بر اساس آرا و حق انتخاب مردم که جمهوری باشه این نظام شکل گرفت. و الان هم ما همه کسانی که علاقمند به ایران هستند، به اسلام هستند، باید این را عمیقا مورد توجه قرار بدن که عزت و عظمت این کشور و ماندگاری و پایداری این ملت در برابر حوادث و عزت و سربلندی این کشور در گروی همون نظامی است که اسلام و ارزش‌های بنیادین اسلام اساس و روح آن باشه و بر اساس آرا و نظر مردم و افکار مردم شکل بگیره. همه گروه های ما باید تلاش بکنند که این دو را با تفسیر درست در کنار هم نگه دارند. هر گونه افراط و تفریط و عبور از اون مرز درست و صحیح جمهوری اسلامی، یعنی اسلام سیاسی، اسلام اجتماعی، اسلام سازنده و اسلامی که بر پایه افکار مردم قرار بگیره، اگر از این مرز درست ما عبور بکنیم قطعا این کشور به شکست میخوره. جناهای سیاسی ما، مطبوعات ما، دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما و قشرهای گوناگون کشور ما این نماد بزرگ را که در قالب جمهوریت و اسلامیت آمده به درستی باید تفسیر کرد و بکنن و ازش حفاظت بکنن. عبور از جمهوریت و بی‌اعتنایی به افکار عمومی و بی‌اعتنایی به آراء مردم قطعا در نهایت به ضرر اسلام و حاکمیت اسلام در این کشور می انجامد. همانطور که اگر کسانی فکر بکنن با بزرگ کردن جمهوریت و مقابله آن با اسلام و کم شمردن روح اسلام و اساس اسلام در این کشور میتونن حرکت بکنن
اونها قطعاً حتی اگر معتقد به دین هم نباشن دارن به کشور خودشون خیانت میکنن. این کشوری است که روح آن و باطن آن را اسلام و هویت دینی شکل داده و بنابراین ما باید واقعاً از افرادهایی که متاسفانه گاهی دیده میشه که کسانی رنگ و بوی اسلامیت را کم میشمارن و صبغه دینی و الهی را در نظام اجتماعی ساده میگیرن و احیانا منافقان و مغرضان و غرضورزانی که در صدد تضعیف اون هستند، اینها باید اگر غرضورزند مطرود امت و ملت قرار بگیرن، اگر غرض ندارن خودشون عمیق فکر بکنن که رمز رستگاری و پایداری این کشور در این است که اسلامیت و حاکمیت دین و مبانی ارزشی اسلام در ابعاد اجتماعی و سیاسی پشتوانه رستگاری و فلاح و سعادت این ملته. و البته اون طرفش هم اگر کسانی بر اساس افرادهای بیجا از جمهوریت بخوان عبور بکنند و اون را کم بشمارند، اون هم البته کار و مسیر غلطی است که باید هوشیار بود. این هم نکته دیگری است که باید بشه توجهی در اینجا به مناسبت 12 فروردین همه ما داشته باشیم و در این ایام به مناسبت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین هفته امر معروف و نهی از منکر اعلام شده که من تقاضام اینه که از حیاات و عزاداران و مردم عزیز و بزرگوارمون که واقعا فریضه امر معروف و نهی از منکر که روح و ستون فقرات عاشوراست. شما این سخنان ابا عبدالله الحسین را در طول این 5-6 ماه که تعقیب بکنید بارها میبینید که سالار شهدا و سرور شهیدان اسلام حضرت ابا عبدالله انگوش میگذارن روی امر معروف و نهی از منکر. واقعا نباید فرهنگ جامعه ما فرهنگی بشه که امر معروف و نهی از منکر رو ما کوچک بشماریم. من عمیقا معتقدم که امر معروف و نهی از منکر باید متناسب با زمان ساماندهی بشه، با روش‌های مناسب با زمان اعمال بشه. اما از اون طرفش هم از این که خدای ناکرده این حکم بزرگ الهی، این فرمان بزرگ خداوند که فلسفه عاشوراست، این کوچک شمرده بشه، این باید احساس خطر کرد. و واقعا امروز این احساس خطر میشه که ما برامون امر معروف و نهی از منکر اون ارزش و جایگاه لازم و بسیار مهمی که در عاشورا و در دین داره اون کوچک شمرده بشه. این رو باید واقعا احساس خطر کرد. ایام عاشورا و عزاداری ابا عبدالله ایام امر معروف و نهی از منکره. فلسفه عاشورا اقامه معروف و اماته منکره و پیروان عاشورا و مخلصان ابا عبدالله باید در صدد اقامه این دو فریضه بزرگ الهی باشند. البته شرایط و مراتب امر معروف را باید شناخت و رعایت کرد. اساس امر معروف و نهی از منکر را بر تذکر زبانی و نرمی و ملایمت در برخورد با دیگران قرار داد. این سنگ اصلی در امر معروف و نهی از منکره. مراتب بعدش شرایط ویژه‌ای داره، اما همین مرتبهش واقعا با در فرهنگ ما جا بگیره. و امر معروف و نهی از منکرم را فقط ناظر به چیزهای خاصی نکنیم. همه چیزها در شعاع این دو عبادت بزرگ و واجب بزرگ الهی قرار میگیرند. وقتی که یک جایی رشوه باشد منکر بزرگ الهی است، باید جلو اون رو گره. وقتی که اداری یا مسئولی در حل امور مردم کوتاهی بورزه، این منکر بزرگی است که همه مأمورند با تذکر زبانی و با نرمی و ملایمت اون رو معالجه بکنند. وقتی که بی‌عفتی و ناپاک دامنی دیده میشه، همه موظفن با حفظ اون شرایط تذکر زبانی بدن و همینطور دامنه وسیع معصیت ها میاد زیر شمول نهی از منکر. وظیفه همه ماست که در این زمینه اقدام بکنیم، هم مراتبش رو توجه بکنیم، هم دامنه گناهان رو مورد توجه قرار بدیم. جامعه ای که مبتلای به منکر بشه، این منکرات بر هم انباشته میشه و سر از وضعیتی در میاره که ابا عبدالله باز اونجور به شهادت برسه. اینا از یه نقطه‌ای شروع میشه و با اونجا میانجامه. وقتی که انحرافات، خطاها و گناهان در جامعه آغاز شد و رواج پیدا کرد و با امر معروف و نهی از منکر خیرخواهان و متدینان در صدد معالجه بر نیامدن، رواج اونها کار رو به جایی میرسونه که نیازی به قیامی مثل قیام ابا عبدالله الحسین باشه. اگر بخواهیم به اونجا نینجامد، باید از عاشورا این درس رو بگیریم. این هم نکته دیگری است که انشاءالله امر معروف و نهی از منکر را که به خصوص در این ایام که هفته امر معروف و نهی از منکره مورد توجه بیشتر قرار بدهیم. و در پایان من با توجه به همین چند روزی که از ایام عزاداری گذشته و کم و بیش هم من به بعضی از جاها سر زدم و بازدیدی داشتم، باید از عزاداران و حیاات واقعا تشکر بکنیم و به حمدالله اونطور که پیشبینی میشه وضعیت خوبی انشاءالله خواهیم داشت. و باز هم تأکید میکنم انشاءالله مسئله وقت، اینکه خیلی دیر وقت نشه، توجه به اینکه در حسینی‌ها علاوه بر عزاداری تذکر معارف دینی داده بشه. الان در بعضی از محلات مثلا یخدان یا بعضی از محلات دیگه اینجوره که در حسینی‌ها علاوه بر عزاداری مقداری هم وقتی رو گذاشتن برای سخنرانی و نشر احکام و معارف اسلام. این واقعا وظیفه ما هاست. اونایی که اهل نماز جمعه اند، اونایی که اهل مسجد و هیئت و عزاداری و امثال اینا هستن، در قبال اون جوانها و مردمی که فرصت ندارن همیشه در این مراسم ها شرکت بکنن و ایام عزاداری حسینی ها شلوغ داره و افراد زیادتری میان، وظیفه ما هاست که اونها را با احکام دین، معارف دین، فلسفه دین، حقایق دین، امور سیاسی و اجتماعی آشنا بکنیم. از این عزاداری ها با دین استفاده های دینی و الهی بشه. به حمدالله در حسینی های ما کم و بیش رواج پیدا کرده. من خواهشم اینه که وحدت و انسجام، توجه به سخنرانی و قرار دادن برنامه هایی که آگاهی بخش باشه که در حسینی های متعددی هم الان رواج پیدا کرده، اینا انشاءالله سرلوحه کاردون باشه. به حمدالله اختلاف مهمی وجود نداره. انشاءالله در باقی مانده این ایام ما شاهد عزاداری خالصانه با شکوه و همراه با آگاهی بخشی باشیم. این فلسفه اصلی عزاداریه که انشاءالله همه ما بهش توجه بکنیم. سه مرتبه هم برای در این ایام برای شفای مریضان و رفع گرفتاری ها و حل مشکلات مسلمین آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، ما را با ابا عبدالله الحسین هرچه بیشتر آشنا بفرما، ما را در دنیا به زیارت اون حضرت موفق بدار، در آخرت از شفاعت اون حضرت محروم مدار، ما را از پیروان و یاران با وفای ابا عبدالله الحسین و مسیر امامت و ولایت قرار بده. خدایا عزاداری های ما و سوگواری های ما را مورد قبول و عنایت و تفضل خودت قرار بده. اموات و گذشتگان ما را، شهدای والا مقام ما را، شهیدان این دیار را، روح بلند امام را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا فرزندان ما و نسل جوان ما و نسل های آینده ما را با عاشورا و با ابا عبدالله الحسین آشنا و در زمره شیعیان واقعی آن حضرت قرار بده. سلام و درود خالصانه این جمع مشتاق را به محضر ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای او و به محضر سید و سرور و سالارمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد
لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و السلام. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله
أكبر. عزيزان نمازگزار قبلة مايل براس. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر يا الله. تكبيرة الإحرام نماز الجمعة. هر چه سریعتر نماز ببندن که عزیزانی که عقب هستن به فیض حمد سوره برسن.
و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة